بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. چنانکه قرآن اعلام کرده، فیوضات پروردگار عالم بیواسطه به موجودات نمیرسه. موجودات به گونه آفریده شدن که قابلیت ارتباط مستقیم با حق رو برای گرفتن عنایات او ندارند. تمام مخلوقات به واسطه فیض می‌گیرند، انسان هم از این قاعده مستثنا نیست. مطالبی در این زمینه گفته شد در دو روز قبل، به آیات کتاب خدا هم استناد شد. یه نکته خیلی مهمی که قابل توجه در این بحث اینه که تمام وسائط، عوامل پروردگار عالم هم که به کیفیتی فیض رو دریافت میکنن و به اونجایی که باید بپردازن بدون بخل میپردازن، یعنی کرم و جود و سخا در تمام واسطه ها موجودن. خب این واسطه ها به علت این که عوامل پروردگارن، همه قابل احترام. درباره نام که یکی از واسطه های پروردگار، که خود همین واسطه هم با هزاران واسطه در ارتباط بوده تا نام شده، انقدر مورد احترام پیغمبر بود این نام که درباره نام دعا کرد: اللهم بارک لی فی فل خبز. خدایا نان رو برای من مایه برکت قرار بده. از خدا میخواد که نان رو مایه برکت قرار بده، که این لقمه ای رو که من میخورم هم به غفلت نخورم، در حالی که دست میبرم میان سفره و نان رو برمیدارم در کنار تو بردارم، یعنی در توجه باشم که این نعمت، این واسطه مربوط به حضرت منعم، به حضرت منعم. ارزششو تو حوادث آدم میفهمه. حتما دیشب در اخبار ملاحظه کردید که یه منطقه وسیعی از استان گلستان و شهر شاهرودی که خزانه نعمتهای خداست در این مملکت، در این برهه برف و سرما دارن نان بهشون کمک میکنن. تو در میان فراتی قدر آب چه دانی؟ چه میدونی که این واسطه ها که به این راحتی دارن فیوزات حق و به تو میرسونن چه جایگاهی دارن؟ خدایا در نان برای من برکت قرار بده. یه مرحلش اینه که لقمه بی قفلت از تو رو نخورم، بدونم که این لقمه مال توه. و وقتی که وارد بدن من میشه، تبدیل به انرژی و نیرو و قدرت میشه، این قدرت خرج تو بشه که موندگار بشه. ما عندکم ینفد و ما عند الله باقی. هر واسطه ای قابل احترام. حالا این واسطه ها رو ما باید ارزیابی بکنیم، هر واسطه ای رو به تناسب جایگاهش احترام کنیم. یه احترام به نان اینه که حتی یه گوشش هم دور ریخته نشه. یه احترام به میوه ها به اینه که نگذاریم کنار ما بپوسه و دور بریم. یه احترام ما به حبوبات اینه که درست مصرف بکنیم و انرژی اینها رو هزینه پروردگار مهربان عالم میکنیم. بعضی از واسطه ها میوه‌ن، بعضی ها حبوباتن، بعضی ها سبزیجاتن، بعضی ها غلاتن، تا همینطور مرتبه به مرتبه بیاد بالا برسه به جایی که واسطه های بین ما و پروردگار اعظم وسائط پروردگار. هفتصد آیه در قرآن مجید واسطه های مادی رو بیان میکنه. شما ببینید خود پروردگار به این واسطه ها چقدر زیبا احترام کرد. همین که تمام واسطه ها رو به خودش نسبت میده یه نوع احترام عجیبیه. همین که در این 700 آیه برای ما انسان‌ها یادآور واسطه ها، اما به نعمت رب کف حد، این احترام خدا به وسائط. یک دانه گندم برای پروردگار احترام داره، یه برگ سبزی برای پروردگار احترام داره، یه عدد عدس، یک عدد لپه، یک عدد لوبیا برای خدا احترام داره، چون اینا وسائط مربوطه به خودشن که بین خود و بین بندگانش قرار داده که اینا حیات بندگانش رو تداوم بدن. یعنی کار واسطه های مادی اینه حیات رو تداوم بدن. آب چقدر پیش پروردگار احترام داره؟ کرارن در قرآن مجید میگه انزلنا من السماء ماء لیطهرکم. آب واسطه بین من و شماست، من نازل کردم برای این که شما رو به پاکیزگی برسونم و یذهب عنکم رجز شیطان، برای این که جلوی فعالیت‌های میکروب‌های مضر رو، رجز شیطان در زندگی شما بگیره. و اگه آب بند بیاد حیات شما به خطر میفته. در قرآن میگه اگه من آب رو فرو ببرم و از دسترس شما خارج بکنم، 12 میلیون در تهران میخواییم چی کار بکنیم؟ با کدوم تانکرین 12 میلیون رو میخواییم سیراب بکنید؟ اگر من فرمان بدم آب فرو بره و از دسترستون خارج بشه، به صدای دوروبرتون بگم دهن وا کنه زمین آب رو ببله، و یا ارزوب لئی ماعک، زمین آبهای خودت رو ببله. خب شما 12 میلیون کل شهر رو باید رها بکنید، جمعیت به جمعیت برین جایی که آب داره، وقت کل خونهاتون یه شیعی هم دیگه نمیاد. زمین تو تهرون میشه مفت مفت، کسی نمیخواد، به درد نمیخوره. همین یه آب، همین یه آب. به پیغمبر میگه به مردم بگو اگه همین آب شیرینتون رو شور کنن، آب شوری که تصفیه خونان نتونن شوریش رو بگیرن، خیلی باد تو دماغتون نندازیم بگین اگه آب و شور کنیم تصفیه میذاریم، من بلدم یه جوری شورش بکنم که تصفیه نشه. چی کار میکنم؟ اگر آبتون رو تلخ کنم چی کار میکنم؟ اگر به این واسطه ها بگم رابطه شونو با شما ببرم چه میکنه؟ این واسطه ها جایگاهی دارن در این عالم، جایگاهی دارن در حریم پروردگار مهربان عالم. خیلی باید به واسطه ها احترام کرد. بالاترین حد احترام به واسطه ها اینه که اینا رو وقتی ما مصرف کردیم، مصرف شده شو هزینه خود منعم بکن. خب واسطه ها مرتبه به مرتبه دارن، یه وقت واسطه آبه، یه وقت گندومه، یه وقت سبزیه، یه وقت میوه، یه وقت خورشیده، یه وقت ابره، یه وقت باده، یه وقت ماهه، یه وقت ستارگانن. همینطور مرتبه به مرتبه بیاین بالا تا به اعظم وسائط الهی برسیم که پیغمبر اکرم و اهل بیت. دیگه اینجا آدم از احترام خدا به پیغمبر و از احترام خدا به امیر المؤمنین و از احترام خدا به فاطمه زهرا و از احترام خدا به ائمه طاهرین و از احترام ویژه خدا به حضرت ابی عبدالله مات زده. و بعد پیغمبر امر میکنه به ما، به ما که میگم یعنی ماهایی که طالب این مسائلیم و الا میلیاردها حیف از امر پیغمبر که این امر به طرف یه فاسق و یه فاجر و یا آلوده و یه نجس باشه. فرعونیان و یزیدیان و کسانی که اصرار بر انواع گناهان دارن و نمیخوانن برگردن، از شعاع این فرمان ها دورن، بیرونن، فی ضلال بعید. اونا لیاقتشو ندارن که این فرمان سراغشون بره. شما که میگیم میخوام، میگی خیر دنیا رو میخوام، خیر آخرت رو میخوام، رضای خدا رو میخوام، رضای پیغمبر رو میخوام، خوشبختی رو میخوام، شما لیاقت دارین که امر متوجه شما بشه. پیغمبر میفرماید تخلقو به اخلاق الله، این امر واجبه. شما مردم متخلق به اخلاق خدا بشین. یه اخلاق خدا احترام به وسائط، احترام. شما در قرآن ببینید خدا چگونه به پیغمبر احترام کرده، تا جایی که در بسیاری از آیات پیغمبر اکرم رو کنار خودش قرار داده. اطیع الله و اطیع الرسول لعلکم ترحمون. من با پیغمبرم برای شما زمینه رحمتیم، من تنها نه، با پیغمبر. به خدا راسته که خدا در قرآن میگه لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت الله. خیلی آیه بارش سنگینه، میگه با من تنها شما به رحمت من نمیرسید، من و پیغمبرم. این نقطه آخر احترام، این نقطه آخر عظمت، نقطه آخر. روایات هم معرفه کردن. این روایت رو ببینید چقدر بارش سنگینه. امام صادق می فرماید قیامت ما 12 نفر به برکت و عنایت پیغمبر وارد بهشت میشه. این پیغمبر، خب احترام به او در آیه روشن، اطیع الله و اطیع الرسول، احترام به پیغمبر به اینه که شما به پیغمبر اقتدا بکن، احترام به اهل بیت. واقعا الله اکبر از این احترام، واقعا الله اکبر. انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. یعنی من پیغمبرم و اهل بیت پیغمبرم. به والله برای هیچ عالم سنی راه وجود نداره که بخش سوم این آیه رو به غیر اهل بیت تطبیق بده. هیچ راهی وجود نداره برای اینکه در همین آیه دو تا واو عاطفه قرار داره، انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا. عالم ترینشون در مقابل ما لنگن، برای اینکه اگر بگن بخش سوم تطبیق با غیر اهل بیت میشه، در جا با همین واو تو دهنشون میزنیم و میشونیمشون، که واو عاطفه در عربی حکم معطوفون علیه که در آیه الله میاره رو معطوف که رسول و والذین آمنوا، یعنی خدا داره میگه جایگاه اول منم، جایگاه دوم پیغمبره، جایگاه سوم در این عالم اهل بیتن. مثل قابل تطبیق با غیر نیست. غیر چه جایگاهی داره؟ غیر همون زمان در ابتدایی ترین مسائل لنگ موند و 70 بار گفت اگر علی نبود من بی آبروی بی آبرو شده بودم. آیه قابل تطبیق با اونا؟ دیگر آیات رو هم نمیتونم تطبیق بکنم. دریوری گفتن که معونه اینه میخواد. 1000 تاشون نشستن نوشتن انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، مراد زنان پیغمبران، مراد ام سلمه است، مراد عایشه است، مراد حفظه است، مراد میمونه است، مراد ام ابراهیمه. معونه نمیخواد آدم دروغ بگه. راست گفتن ایمان میخواد، دروغ گفتن که ایمان لازم نده. میگن آیه تطبیق با زنان پیغمبر میکنه، وقت جوابشونو میدیم که عجب خدای بی سواد نفهمی گیر شما افتاده که
که این خدای شما در کمال نفهمیه که نفهمیده ضمیری که باید برای زن استعمال بشه ضمیر مؤنث باید باشه، باید بگه انما یرید الله لیذهب عنکن نه عنکم. خدا رو تا این حد به نفهمی کشیدن که خدا در گفتار معمولیش به جای استعمال ضمیر مؤنث ضمیر مذکر آورده. چطور با انکم آیه تطبیق بر زنان میشه؟ به چه دلیل؟ میلیون ها ساله که عرب برای مرد و ضمیر مذکر میاره، میگه علیکم، نمیگه علیکن، نه میگه انکم، نمیگه انکن، نه نمیدونم به عشق یه مش مرده منافق چه دینی فروختن اینا، یه مش مردهی که نیستن. حالا یه وقت خودم برای یه زنده لا مذهبی یه کاری میکنه، یه 100 میلیارد تومن میگیره میگه میارزه، دینم و دادم و میرم جهنم. امرآس به معاویه گفت مصر رو به من بده، پول به من بده، هر زمینهی به من بده، من دینم رو میفروشم، همه کاری برات میکنم. علنی به معاویه گفت نوشتم، گفت من میدونم با بودن با تو باید آخرتم رو از دست بدم، این آخرت بر خدا رو نمیخوام، بهشت رو نمیخوام، شفاعت رو نمیخوام، تو رو میخوام، وسط هر کاری میکنم. اما تو هم منو استاندار مصر بکن. اما شما از اینایی که دفاع میکنید و آیات قرآن رو تحریف میکنید معانیشون رو که مردن نیستن که چیزی به شما بدن. اما ما مصادیق این آیاتمون بهمون اشراف دارن، اونا کلید دارای پروردگارن، با این که در دنیا نیستن برا ما کار انجام میدن، واسطه بین ما و خدا. به اونا میگیم، اونا از خدا میخوان مریضمونو شفا میدن، به اونا میگیم از خدا میخوان مشکلمونو حل میکنن، حل میکنن. ما که با چشم خودمون زیاد دیدیم، خیلی دیدیم. توی شهرستانی شب جمعه من وارد مسجد شدم، خیلی هم شلوغ بود، بنای دعای کمیلم بود. وقتی وارد حیات مسجد شدم، اون مسجد 8000 متره، تابستونم بود، پر بود. یه بخش مسجد و خانوما بودن، یه بخشش و آقایون بودن. من در حالی که داشتم میرفتم و تو حال و هوای کومل بودم، یه خانوم محجبه با ادب جلوی منو گرفت، واقعا مثل ابر بهار گریه میکرد، گفت درد دارم. علی درد دوا میکنه؟ گفتم بله بله. ولی باید به علی بگی، به خدا بگی، واسطه. گویم شب اومدم فقط بپرسم درد دوا میشه؟ بگم مگه نمیشه؟
بی خود خودم رو عزینه نکن. رفت سال دیگه شب جمعه من وارد همون مسجد شدم برای دعا. خدایا رو منبر تو دارم میگم، مسجد نیازی هم به این مردم ندارم، نیاز به تو دارم، گدای تو هم. معنی نداره که دروغ بگم، اونم رو منبر انبیا. نمیشناختم، همون خانوم پارسالی بود، من نمیدونستم این همونه. گاه دردم دوا شد، گفتم میدونستم. یه واسطه بین ما و خدا پیغمبره. عجایبی در این قرآنه، خیلی خیلی خود واسطه رو میبینید و قرار دهنده واسطه رو ببینید. خدا تو قرآن به پیغمبر میگه اینا محدودن، ضعیفن، قوی نیستن، گناه میکنن، تو براشون توبه کن، من اونا رو ببرم. واسطه ها برای پاکسازی، برای روش، برای کمال، باید فداشونم شد، باید سر زیر قدمشونم گذاشت. خدا قسم برای این واسطه ها، برای پیغمبر و اهل بیت، هر کاری بکنی کاری نکرد. برای اینکه 40-50 سال با اونا زندگی کردن، نتیجهش جنات تجری من تحت الانهار، شما چه کاری میتونین برای اونا انجام بدین؟ تازه در قرآن تو سوره شورا یا جایی دیگه به پیغمبر میگه اینا هر کاری برای تو و برای اهل بیت انجام بدن، فهو لکم، سودش به خودشون برمیگرد. چه کاری میتونیم انجام بدیم؟ چه کار؟ آسانترین و کمترین کارا رو به گردن ما گذاشتن، وقت انجام که میگیره وسیع‌ترین و دائمی‌ترین پاداش رو به ما میده. خیلی عجیبه با این، به خاطر عظمت خود اوناست. میگه میان میشینین دوره هم برای حسین ما گریه میکنین، این که کار معونه داری نیست. خب میان میشینین دوره هم، همه احتراممون میکنن، همه. میگه وقتی شروع میکنین به گریه، ملائکه میان خودشونو به شما میدن، میشینین به گریه، ملائکه برای شما دعا میکنن، میشینین به گریه، امام حسین خودش در حال گریه شما به جدش، به مادرش، به پدرش، به برادرش میگه اینا رو ببینید براشون دعا کنید. یه گریه
اینم که همش به خودمون برگرد. خدای چقدر به ما بود برای شما چه برزخی تهیه دیدم، باید وقت باشه بیارم بخونم، اونم از قوی‌ترین کتاب ها، که یعنی دلتون قرص بشه، اطمینان پیدا بکنید، اطمینان. یه استادی داشتم، مرگش رو من خیلی اثر گذاشت، خیلی. من تمام نظام درون من مدتی به هم خورده بود. اینقدر این با مایه بود، اینقدر این با حال بود، اینقدر این قدرت پرواز به سوی پروردگارش قوی بود که بیش از 40 سال من او را از دست دادم. شاید 10 بار تو رؤیای صادقه دیدمش، سوالاتی کردم، حرفایی زدم، تمامش مطابق با قرآن و روایات جواب داده می شود. یه بار دیدمش، گفتم بر نمی گردی؟ گفت نیاز به برگشتن نی، ولی مواظبتونم. یه بار دیدمش، بهش گفتم استاد من خونمون با خونه پسر حاجی خباس قومی دیوار به دیوار بود. گفت میدونم، در حالی که اصلا تو دنیا نبود و گفت میدونم. گفتم یه روزی پسر حاجی خباس گفت و من یه بار دیگم افتاد. سالها بعد رفتم خونه پسر آشخباس، گفتم یه بار دیگه با زبانت بگو مطلب رو، میخوام رو منبر بگم. پیر مرد محاسن سفید گفت، گفت وقتی پدرمون رو دفن کردیم روبروی ایوان امیرالمومنین نجف دفنش کردن آشخباس رو، همون شب اول قبرش تو رؤیای صادقه پدر رو دیدم. به ذهنم اومد مرده، امرو دفنش کردیم. پدر ما عجیب به اهل بیت وابسته بود. گفتم بابا چه خبر این طرف؟ گفت چی بگم برا، از وقتی منو دفن کردیم تا حالا 3 بار منو بردن پیش عبیم چه برزخی تدارست دیدم. موسیقی من تو این رؤیای صادقه بر این افتادم، اینو تعریف کردم، گفتم استاد با شما چه کرد؟ و من دقیقا یه فکری کرد و به من گفتش که فلانی از وقتی من وارد برزخ شدم تا حالا 100 بار منو بردن تو شهر. گفتم دیدن حسین اونجا آسونه، که برای ما خیلی آسونه. احترام به واسطه. امام صادق میگه شما واقعا میخواین دل سوخته مادرم زهرا رو شاد کنید؟ آخه مادرش خیلی مصیبت شد. من چوب انداز نمیگم براتون، با مدرک میگم، با مدرک میگم، به خدا قسم زنی مثل زهرا تو این عالم حادثه ندید. امام صادق میگه تو کامل و زیارات دوست دارین دل مادرم رو شما شاد بکنین، دیگران که دلش رو شکست کنن، دیگران که دلش رو شکست صادق میگه شما دل مادرم رو شاد کنید، اون زخما دوا میخواد، اون دوا علاج میکنه، شاد میشه مریض. میخوای؟ راوی گفت آره یبن رسول الله، با جان و دل میخوای. فرمود برای حسین دل، برای حسین دل. منتظر روزه ای اجازه بدین امروز حضرت سکینه براتون روزه دید. این دختر با محبت میگه اول صبح مأمورین یزید اومدن تو سرادن، ما دخترها و زنها رو دستا دستا دستانیم و دستانیم دستای گره گوشار میکنم. Thank you. آماده بودن. اگر ما خواستشون رو عمل نکنیم با تازیانه بزنم تمام دستا بسته رعایت بزرگ و کوچیکم نکردن. چهار تا خانوم، شیش تا بچه کوچیک، اینا رو باید تناب دستا رو بزنم. اول صبح ماها به خدا قسم اینجوری هستیم، بچه‌مونو یا نوه‌مونو صبح میخوان بیدار بکنید که نوازششون میکنید. خودمونه دارم مدرسه دیر نشه. همه ما رو اول طلوع آفتاب وارد بارگاه یزید کردم. بچه هست گرسنه هست صبح آب میخواد نون میخواد. سکینه میگه وقتی وارد شدیم هممون دیدیم سر بریده میان سرش رو به روی یزید.